بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله مرحوم آخون قدس سره الشریف برای اینکه شاهدی بیارن بر اینکه بعضی از جوامد به حسب نهر در بحث مشترک و اصولی داخله، این فرق مهم در باب رضا را از کلام فخر المحققین نقل کردن. اجمال این فرق این است که اگر یک مردی دارای دو زوجه کبیره است و یک زوجه صغیره رو هم به تدریج خودش در می آورد، این زوجه صغیره رو میده هم زوجه کبیره اولا به او شیر میده و هم کبیره ثانیه به او شیر میده. اینجا گفتن که ادعای اجماع کامل کن، ادعای اجماع و ناخلاف شده بر این که شکی نیست در این که صغیره حرامه، کبیره اولا هم حرامه. و فخر المحققین از قول والدش علامه و از ابن ادریس نقل کرده که این دو بزرگوار آمدن حرمت کبیره ثانیه را مبتنی کردن در نزاع در باب مشترک. گفتن این صغیره وقتی در اختیار کبیره ثانیه قرار داده میشه و کبیره ثانیه به او شیر میده، اگر ما مشتق را حقیقت در خصوص متلبس بدانیم، این صغیره دیگه اطلاق زوجه بر او نمیشه. و اگر بر صغیره اطلاق زوجه نشود، کبیره ثانیه هم ام زوجه نیست، و اگر ام زوجه نشود کبیره ثانیه در این مرد حرام نمیشه. اما اگر گفتیم مشتق حقیقت در اعم از متلبس و منتزی، این صغیره الان اطلاق زوجتون میشه بر او. وقتی اطلاق زوجتون بر او شد، وقتی کبیره ثانیه به او شیر داد میشه ام زوجه. ام زوجه هم یکی از عناوینی است که در میان محرمات هست و نمیشه با او ازدواج کرد و حرمت ابدی داره. این خلاصه مطلبی که هست. اون وقت عرض کردیم که مرحوم آخون در کفایه فرموده است که ما از دخول بالکبیرتین، اون چه که در خود ایزا وجود داره، نه از دخول به احد الکبیرتینه. و حالا باید ببینیم که این کدامی که از اینها درسته و یا این که اصلا هیچ کدامش درست نیست. اینجا اول باید ما مسئله صغیره رو حل بکنیم، بعد بریم سراغ کبیرتین. صغیره اگر دخول به احد الکبیرتین محقق شده باشه، یک فرضی داره، و اگر دخول اصلا محقق نشده باشه یک حکم دیگری داره. و این یکی گفتم که این صغیره از چه لبنی ارتضاع میکنه، آیا اون لبنی که این صغیره ازش ارتضاع میکند اون لبن لبن خود این مرده یا لبن مرده دیگره؟ اون جایی که اصلا مرد به این کبیرتین دخول نکرده، اینجا کبیره اولا و کبیره ثانی حرام میشن، اما یعنی اونها راه برای تحریم درش هست، اما صغیره حرمت معبد پیدا نمی کنه. این رو در جای خودش گفتن که اگر مردی زنی رو گرفت، این زن دختری داشت، این دختر در صورتی بر این مرد حرامه که مرد به مادر او دخول کرده باشه. اگر دخولی محقق نشده باشه حرمت وجود دارد، اما حرمت جمعیه، یعنی در یه زمان واحد این مادر و دختر رو این مرد نمیتونه باش ازدواج بکنه، اما حرمت معبر وجود نداره. اینجا اگر این صغیره رو مرد تحویل داد به کبیره اولا، کبیره اولا شیرش داد، میشه ام الزوجه این مرد، داد به کبیره ثانیه، کبیره ثانیه میشه ام الزوجه این مرد. اما چون فرض این است که این مرد به هیچ کدام یک از کبیرتین دخولی نکرده، لذا صغیره حرمت ابدی پیدا نمی کنه. حرمتی را که صغیره پیدا می کند یک حرمت جمعی. پس این حکم صغیره در این فرض. حالا اگر این مرد دخول کرده باشه، اینجا این صغیره اگر از لبن خود این مرد ارتضاع بکنه میشه دختر رضایی این مرد، اگر صغیره از لبن این مرد ارتضاع بکنه میشه دختر رضایی این مرد، دختر رضایش که شد میشه حرام. اما اگر صغیره از لبن دیگری ارتضاع بکنن، یعنی صغیره وقتی تحویل این کبیره اولا یا کبیره ثانیه داده میشه، این کبیره از دیگری شیر داشته آمده زن این مردم شده، اینجا این صغیره حرمت پیدا می کند به عنوان ربیبه بودن، یعنی می شود ربیبه این مرد. فرض کنید اگر همون کبیره از شوهر سابقش دختری داشت، این مرد وقتی با اون کبیره ازدواج می کند و دخول به اون کبیره می کند، این صغیره می شود یعنی اون دختر میشود زرینجه این مرد. شیر قبلا موجود بوده دیگه. حالا فرض کنید زنی بوده به پا از اهم کرده شوهر رو طلاقش داده و بعد از این که اتش تمام شد آمد ازدواج کرد، شیر هم هنوز داره و حالا به اون میرسیم. ببینید حالا عرض کردم چون اینجا کلمات مقداری مشوشه، ما باید حکم هر سه رو دونه دونه بررسی بکنیم. الان فعلا داریم راجع به حرمت صغیره بحث میکنیم. بگیم این زوجه صغیره، این بلا اشکال در فرضی که دخول به هیچ کدام یک از کبیرت این نکرده حرمت ابدی نداره. در فرضی که دخول کرده، اینجا اگر لبن لبن مرد باشه میشود دختر رضایی، اگر لبن لبن دیگری باشه میشود ربیبه. عنوان ربیبه رو پیدا میکنه و علی حاله حرام. لذا بین بزرگان در این جهت که این صغیره حرمت پیدا میکنه اینجا نزاعی نداره. اون چی که محل نزاع این است که آیا کبیره اولا حرام میشه یا نه، و آیا کبیره ثانیه حرام میشه یا نه. مرحوم فخرالمحققین فرموده کبیره اولا حرامه، اما کبیره ثانیه مبتنی بر بحث مشتقه، که توضیح دادیم چگونه میگم کبیره ثانیه مبتنی بر بحث مشتقه. این صغیره را وقتی که تحلیل کبیره ثانیه میدن، اگر به این صغیره اطلاق زوجتون بشود اون کبیره ثانیه میشه ام الزوجه، اگر نشود ام الزوجه نیست. بنابر اولی حرمت میاد و بنابر دومی حرمت محقق نمیشه. اینجا به اینجا که رسیدن یک اشکال مهمی رو مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه مطرح فرموده. مرحوم اصفهانی فرموده است که هر دو مسئله نزاع مشترک درش مطرح میشه. چرا آمدید حرمت کبیره دوم را مبتنی بر نزاع در باب مشتق کردی؟ کبیره اولا هم همینطوره. به چه بیان؟ به این بیان مرحوم محقق اصفهانی میفرماید وقتی صغیره را در اختیار کبیره قرار میدن، اینجا اگر کبیره عنوان ام بودن رو پیدا بکند، صغیره هم میشود بنت. چون رابطه بین عمومت و بنتیت رابطه تضاعفه. اگر گفتن این مادر اینه، نتیجه است که این هم دختر او هست. بین ام بودن و بنت بودن تضاعف. این یک جهت. بعد اصفهانی فرموده است که بین بنتیت و زوجیت تضاد شرعی وجود داره. نمی شود یک زن هم بنت باشد هم زوجه باشه. خب وقتی که رضا محقق میشه، میگیم این کبیره اولا عنوان عمومت و این صغیره عنوان بنتیت رو پیدا میکنه. چون بین بنتیت و بین زوجیت شرعاً تضاد وجود داره، نتیجه این میشود ما یک زمان واحدی رو پیدا نمی کنیم که در کبیره اطلاق ام و زوجه بشود. اون زمانی که شیر نبوده کبیره ام نبوده و اون زمان این صغیره زوجه بود. این زمانی که رضا محقق شد و کبیره شد ام، این زمان زوجیت وجود نداره. پس ما نمیتونیم بگیم در کبیره اولا ام و زوجه بودن مسلمه، اما بریم کبیره ثانیه را مبتنی بر نزاع در باب مشتق بکنیم. لذا مرحوم اصفهانی فرموده به نظر ما هر دو مبتنی بر نزاع در باب مشتقه. ما در باب مشتق اگر گفتیم مشتق برای خصوص متلبس به مبدعه، اون زمانی که کبیره اولا شد مادر این صغیره، صغیره دیگه زوجه مرد نبوده، اگر نفر ام و زوجش نیست. پس نه کبیره اولا نه کبیره ثانیه هیچ کدام حرام نمیشه. اگر ما مشتق را حقیقت در اعم دانستیم، هم کبیره اولا درش ام و زوجه صدق می کند، هم کبیره ثانیه درش ام و زوجه صدق می کنه. اشکال مهم مرحوم اصفهانی این است که شما چرا آمدید بین کبیره اولا و کبیره ثانیه فرق گذاشت؟ بعد از اینکه این اشکال درست شده و مطرح شده، به دنبال این اشکال بزرگان در حیث و بیت قرار گرفتن که بالاخره چه بکنیم که این اشکال رو حل بکنیم و روشن بکنیم. برای جواب از این اشکال وجوه بسیار متعددی رو بیان کردن. یک جواب رو مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه داده. صاحب جواهر فرموده است که ما در باب حرمت ملاک حرمت امهات و نسائکم و عنوانی در باب محرمات به عنوان ام و زوجه ما نداریم. شما قرآن و سنت رو جای زیر و رو بکنید، جایی که یک عنوانی وارد شده باشه که به عنوان ام و زوجه، ما چنین چیزی نداریم. وقتی که نداشتیم داره امهات و نسائکم. لذا صاحب جواهر میگه که اصلا ما باید محور بحث رو بیاریم رو نسا. وقتی محور بحث رو آوردیم روی نسا، نسا عنوان مشتق رو نداره، یعنی مشتق اصولی برش صدق نمی کنه. لذا رو فرمایش صاحب جواهر اصلا این مسئله کبیرتین و صغیره، نه کبیره اولا نه کبیره ثانیه، ارتباطی به بحث مشتق نداره. اون وقت صاحب جواهر فرموده معذالک ما بگیم کبیره اولا حرام. چرا؟ می فرماید در باب اضافه ابنا مناسبت کفایت میکنه. این اضافه نساء و امهات نساء، مادر نساء، از نامناسبت درش کفایت میکنه. این آخرین زمان زوجیت این صغیره اولین زمان جنسیت بوده، یعنی اون آخرین زمانی که آخرین مرحله که شیرزاد این زوجیت در اون آخرین مرحله تمام میشه، جنسیت شروع میشه. اما درسته جنسیت شروع میشه، اما چون در اضافه از نامناسبت کفایت میکنه، ما میتونیم اون کبیره اولا رو بگیم درش امهات النساء یا ام النساء درش صدق میکنه. لذا صاحب جواهر از این را حرمت کبیره اولا رو عرض میکنم که جواب داده و درست کرده. امام هم رضوان الله تعالی علیه اونطوری که از کلماتشون استفاده میشه در کتاب مناهج فرمودن ما چیزی به عنوان ام و زوجه نداریم، ما اونی که داریم به عنوان امهات و نسائکم هست در همون سوره مبارکه نساء. و این امهات و نسائکم تصریح فرمودن که از بحث مشتق خارجه. اینجا بله چرا دیگه زوجه دیگه نداریم؟ زوجه هم کلمه زوجه وقتی نبود تقریبا اون اشکال مرحوم اصفهانی به این بیان حل میشه. زوجه نیست دیگه، زوجه نیست. اینجا فقط تنها اشکالی که به ذهن میرسه این است که ما چرا نساء رو از مشتق اصولی خارج بکنیم؟ ما آمدیم در باب مشتق بحث مفصلی کردیم، گفتیم ملاک در باب مشتق این است که یک عنوان با یک ذاتی متحد شود، یک زمانی قابل تلبس به مبدا باشه و یک زمانی هم منتزی بشه. این ماهیت مؤنث در این فرد مؤنث در عالم خارج عنوان نساءکم رو پیدا میکنه. این عنوان نساءکم مجموعش البته به زمینه زمین این اتحاد پیدا میکنه با این ذات، یعنی این زن یه وقت نصاق نساءکم هست، یه وقتی که مرد او رو طلاق بده دیگه عنوان نساءکم رو ندار. لذا این فرمایش امام که عرض کردن صاحب جواهر هست ولو تصریح نکرده به این که نساء از مشتق و اصول خارجه، اما امام تصریح فرمودن. ولی هرچی انسان فکر میکنه که اون ملاکه مشتق که در اصول در اینجا میاد، اصلا ما بخواهیم بگیم در مشتق و اصولی گاهی اوقات از اضافه یه اسم به زمین مشتق درست میشه، مثل همین نساء و کم مجموعش رو ما میگیم عنوان مشتق اصولی رو داره. بعضی از بزرگان اونها هم یک چنین اشکالی رو حالا نه نسبت به فرمایش امام در جای خودش گفتن، ما میتونیم نساءکم رو حالا با یه بیان دیگری میتونیم مشتق اصولی قرار بدیم. بنابراین این بیان مشکل رو حل نمی کنه. میگیم بالاخره باز اشکال محقق اصفهانی میاد، اون زمانی که بنتیجت نبوده نساءکم بوده، ها بنتیجت میاد دیگه نساءکم نیست. یعنی الکلام الکلام، همانطوری که بین بنتیجت و زوجیت تضاد شرعی وجود داره، بین بنتیجت و نساءکم بین این دوها هم تضاد شرعی وجود داره. این یک جواب برای اشکال با توضیحی که عرض کردم. جواب دوم برای این حل اشکال مرحوم اصفهانی گفتن که درسته نزاع در مشتق امکان جریانش در کبیره اولا هست، اما سر این که ما مسئله رو در کبیره اولا مفروق و عن میگیریم وجود یک روایتی در مسئله. ما روایتی هست مربوط به عرض میکنم علی ابن نهضیا، در این روایت این چنین بیان شده: علی ابن نهضیا عن ابی جعفر علیه السلام قال، حالا من آدرس رو یادداشت نکردم ولی در کتاب النکاح در ابواب الرضا اونجا این روایت مطرح شده. علی ابن نهضیا که قیل له، به امام ابی جعفر گفته شد: ان رجلا تزوج بجاریه صغیره فارضعتها امرأته، مردی جاریه صغیره گرفت، زن دیگرش اومد این جاریه صغیره رو شیر داد، ثم ارضعتها امرأت له اخرى، بعد همین جاریه صغیره رو زن دوم اون مرد شیر داد. اون وقت به امام ابی جعفر، که حالا میگیم مراد از ابی جعفر کیه، عرض شد که قال ابن شبرمه که از علمای اهل سنت بوده: حرمت علیه الجاریه و امرأتا. ابن شبرمه گفته همون جاریه صغیره حرام میشه، هم کبیره اولا و کبیره ثانیه. فقال ابو جعفر، ابو جعفر فرموده است: اخطاء ابن شبرمه، خطا کرده در این فتواش، احرم علیه الجاریه، جاریه حرام میشه برای جاریه صغیره، و امرأته التي ارضعتها اولا، کبیره اولا هم که اولا اینو شیر داده حرام میشه، و اما الاخیره فلم تحرم علی، اما زوج کبیره ثانیه حرام نمی شود، که انها ارضعت ابنته یا بنته، گویا کبیره ثانیه این دختر این مرد رو شیر داده. خب آمدن گفتن در حسب این روایت کبیره اولا مسلم حرامه، اینی که میگیم در کبیره اولا نزاع مشتق جریان نداره به خاطر وجود این روایت، این روایت علی ابن مهدی از نظر دلالت هیچ کسی درش مناقشه نکرده. دلالت روایت یک دلالت تامیه که حضرت میفرمایند کبیره اولا و صغیره حرام، اما کبیره ثانیه حرام نیست. منتها یک مشکلی در سند این روایته که اون مشکل سبب شده یک عده این روایت رو کنار بگذارد. در سند این روایت دو تا اشکال وجود داره. یک اشکال این است که کلمه ابی جعفر در باب روایات و سند روایات وقتی به صورت مطلق آورده می شود ظهور در امام باقر علیه السلام داره، ابی جعفر اول. اون وقت علی ابن مهدی امام باقر رو درک نکرده. علی ابن مهدی از زمان امام جواد علیه السلام، امام هادی و امام عسکری این سه نفر رو درک کرده. در زمان نوشی حالا این عرض میکنم، من اینو رو بفرمایید دارم حالا اشکال رو بیان میکنم. گفتن که هست بین علی بن مهدیار و امام باقر افرادی در سلسله سند بودن و خود علی بن مهدیار که امام باقر رو درک نکرده، افرادی در سلسله سند بودن که علی بن مهدیار اون افراد رو ذکر نکرده، در نتیجه روایت میشه روایت مرسل. این یک اشکال که این سند روایت مرسل مخصوصا در تقلیت این اشکال میگن که ابن شبرمن از افرادی بوده که متوفای سنه 141 بوده، در زمان امام باقر بوده. نمیشه بگید ابن شبرمن در زمان امام جواد علیه السلام بوده. این اشکال قابل حمله، قابل جوابه. جواب مهمش همینیست که در ذهن ایشون آمد که این ابی جعفر الاول و ابی جعفر الثانی، این یه اصطلاحیست که بعداً به وجود آمده. در زمان ائمه ما نه ابی جعفر اول میگفتن نه ثانی میگفتن، اینا رو بعداً اهل رجال و اهل درایه آمدن به عنوان اصطلاح درست کردن. لذا این که ما بیاییم بگیم علی جعفر ظهور در علی جعفر اول داره، این ظهور به حسب اصطلاح اهل درایه و رجال میشه، اما چون در اون زمان اصلا اول و ثانی مطرح نبوده، کمایی که ما نظیرش هم داریم. این روایاتی که میگن علی عبدالله علیه السلام، هیچ کسی نداره که علی عبدالله ظهور در امام حسین علیه السلام داره، نه، همون راوی که در زمان امام صادق بوده میاد از امام صادق نقل میکنه. و نتیجه این است که علی بن مهدیار از امام جواد علیه السلام نقل کرده، و چون ابن شبرمن یه آدم معروفی بوده، فتاوای مهمی هم داشته، تقریبا یه عرض می شود که چیزی شبیه ابو حنیفه و اینها مثلا شاید بوده، در زمان امام جواد علیه السلام به حضرت این مسئله رو گفتن، فتوای ابن شبرمه رو هم برای حضرت نقل کردن و حضرت تقطیع فرموده. بنابراین روایت از نظر ارسال در سندش اشکالی وجود نداره. فقط اشکال دومی که در سند این روایت وجود داره، مسئله صالح ابن ابی حماد. صالح ابن ابی حماد، خب این رو بعضی از رجالیین مثل نجاشی اومدن گفتن یعرف و یونکر، بعضی ها تعریفش میکنن، بعضی ها انکارش میکنن. ابن قضائری آمده این رو شدیداً تضعیف کرده. حالا در کتب رجال بعضی ها در صدد بر آمدن که این رو توصیفش بکنن. اینجا دو مبنای کلیه. صالح ابن ابی حماد از افرادیست که در سند تفسیر علی بن ابراهیم و به اصطلاح توصیف عام داره. علی بن ابراهیم توصیف کرده او رو، نه بالخصوص به توصیف عام. اگر کسی توصیف عام رو قبول داشته باشه، کمان که خیلی ها قبول دارن، این میشه فرد موقت. اما اگر کسی توصیف عام رو قبول نداشته باشه، این صالح ابن ابی حماد عنوان عرض می شود که ضعیف رو پیدا می کنه. حالا راجع به این صالح ابن ابی حماد باز خودتون مراجعه بفرمایید به کتب رجال. علایانه راجع به سند این روایت این اشکال وجود داره. اون وقت تعجب این است که مرحوم محقق خویی علیه الرحمه با این که این توصیحات عام رو قبول داره، اما دیروز عرض کردن ایشون در طبق این روایت فتوا ندادن و فرمودن در مسئله فقط صغیره حرامه، اما کبیره اولا و کبیره ثانیه حرام نیست. شاید فقط اون اشکال ارسال در ذهنشون باقی مونده، ولا این صالح ابن ابی حماد چون توصیف عام داره نباید نسبت به او اشکالی در اینجا مطرح بشه. این دلیل دومه در مسئله که ما بیایم بر طبق این روایت بین کبیره اولا و کبیره ثانیه فرق بگذاریم، لئلا مولا این روایت همان فرمایش مرحوم محقق اصفهانی یه فرمایش همیه. ملاک اشکال در باب مشتق همانطوری که در کبیره ثانیه مطرحه، در کبیره اولا هم مطرحه و هیچ فرقی از این جهت نداره. یک جواب سومی رو فقط اشاره بکنیم ولو اینکه وقت تمام شده، گرچه شبیه همون جوابیست که مرحوم صاحب جواهر داده و اون جوابیست که به ذهن میرسه، گوش مقداری دقت بفرمایید. ما ولو این که در روایات و آیات عنوان ام و زوجه رو بالخصوص نداریم، اما به حسب اصطلاح ام و زوجه از عناوین استیانجه، یعنی مسلم دیگه، هر فقیه در رسالت هم نوشته ام و زوجه از محرمات ابدیه. اون وقت درست است که وقتی این صغیره را تحویل این کبیره میگیم و این کبیره شروع میکنه به شیر دادن به این صغیره، تا مادامی که اون رضا کامل نشده این هنوز زوجه، تا رضا کامل شد میشه بن. و ام و زوجه یعنی یک زمانی که بگیم در این زمان ام و زوجه. خب الان ببینید این ازدواج های متعارفی که هست، داماد در زمان واحد کسی رو داره که مادر زنش. ما درست در حسب اشکال مرحوم اصفهانی ام و زوجه نداریم، اما بیاییم در باب مشتق این مسئله رو مطرح بکنیم، بگیم که از نظر مبدأ و تلبس به مبدأ، تلبس به مبدأ از حیث عرف ملاکه، نه تلبس به مبدأ از حیث عقل ملاک باشه. عرف اینجا نمیاد بگوید حالا که شیرش تمام شد شد دختر. عرف هنوز میگه این عنوان چی داره؟ زوجه رو داره. عرف این نکته رو خوب عنایت کنید، نمیگیم عرف مسامحه بکنه ها، بحث در مسامحه نیست، چون بعضی از بزرگان آمدن از راه مسامحه عرفیه وارد شده. نه، ما میخواییم بگیم اینجا هنوز مبدع وجود داره، کما این که در باب طلاق رجعی شما میگید خیلی از احکام زوجیت رو وارد میکنید، اونجا میتونیم بگیم عرف یا خود شارع چه اشکالی داره؟ خود شارع هنوز تلبس به مبدأ رو اعتبار می کند. حالا ولو این اعتبارش برای آن ما باشه، یک لحظه باشه اعتبار می کنه، اینم می شه ام زوجه. وقتی که ام زوجه شد این حرام میشه. دیگه یک راههایی رو مثل مرحوم محقق عراقی، مرحوم محقق بروجردی، اینا آمدن که راه های دقیقی رو مطرح کردن، نیازی اصلا به اون راه ها و بیان دقیق وجود نداره. بگیم این هنوز عرض میگه متلبسه به زوجیته، وقتی متلبس به زوجیت شد، وقتی که عنوان جنسیت محقق شد، این ام می شود، این مادر و این کبیره و میشه ام الزوجه. این شاید بیان خیلی روشنی باشه برای اینکه چرا اینجا عنوان ام الزوجه محقق میشه. حالا با خودتون دقت بیشتری بفرمایید تا انشاءالله جلسه بعد.